مصوی اجازه ندادن. توی این مملکت ما مهاجرها هیچ اجازه ای نداریم. مسلمونا رو مجبور میکنن تو اون مهمونخونه کثیف نماز بخونن، جایی که زمانی پیاله فروشی بوده. در دیوار اونجا هنوز بوی الکل میده، حتی سوزوندن عودم درد رو دوا نمیکنه.
پس پدر حق داره که هیچ وقت برای خوندن نماز به اونجا نمیره.
عزیزم
مادر، چقدر احساسم بد میکنم. اینجا مملکت ما نیست. تا قبل از این ماجرا حس میکردم به اینجا تعلق دارم، اما حالا مادر.
عزیزم نگران نباش، همه چی درست میشه. امیدوارم از کلوچه های زنجفیلی که بختم خوشتون بیاد.
حتما مرسی.
از شما راضی هستیم؟
بله، اون دختر با استعداد و باهوشیه. پیشرفت درسیش خیلی خوبه، میتونم بگم عالیه.
متشکرم.
این باعث خوشحالی من و پدرشه.
سلام، دیر که نکردم.
بونجو.
شما موسیو فیلیپ هستی؟
بله، و شما؟
اسم شدریسه، برادر شماست.
از دیدن شما خوشبختم آقا جلو.
میشه کف دست منم ببینی؟ شما گفتی شما کف بینی هم میکنی؟
ادریس.
بله حتما.
متشکرم. بی تربیت.
ادریس بهتر مزاحم موسیو نشی.
میخوام بزرگ که شدم یه کشتی بزرگ بخرم و توی دریا سفر کنم. شما کف دستم یه کشتی نمیبینین موسیو؟
بذار خوب نگاه کنم. چرا بگم، اونم چیزایی میبینم.
با دقت نگاه کنین، خیلی با دقت.
بله من یه کامیون بزرگ میبینم.
من در رو باز میکنم.
یه چی میبینیم؟
سلام.
شما؟
ما دوستای ادریس هستیم.
همینجا باشین، الان صداش میکنم.
موسیو فیلیپ اومده.
شما با موسیو چی کار داری؟
ادریس گفت فال میگیره، اومدیم تا برامون فال بگیره. ببین کف دستامونم حسابی شستیم، همه چیز خوب دیده میشه.
زود از اینجا برین، یالا زود.
اما
همون که گفتم یالا، دیگه همین طرفا پیداتون نشه. موسیو فیلیپ که فالگیر نیست، اون از یه خانواده که اشرافیه، معلم ماست، نه یه فالگیر دوره گرد. اماش زیر سر این ادریسه. چه غلطی کردم بهش گفتم معلمم کف بینی میکنه.
کی بود؟
آهای با تو هم. یه بار دیگه بخوای آبروریزی بکنی من میتونم. و تو به چه جزایی در مورد موسیو فیلیپ با اون بچه های فستالی حرف زدی؟
دوستان بودن.
بله، و من با اجازه سرکار بیرونشون کردم.
اصلا هم کار خوبی نکردی.
ببین ادریس، من بهت اجازه نمیدم که هر وقت دلت
خواست. شما بهتره بری پیش مهمونت، درست نیست تنهاش بذاری.
اما مادر
من با ادریس صحبت میکنم، تو برو.
بسیار خوب. ببخشید موسیو فیلیپ.
بهتره زودتر بریم سر اصل مطلب. کف دستتو بیار جلو.
بسیار خوب، بفرمایید.
وقایع زیادی تو طالعت میبینم. چند سال سخت رو پشت سر گذاشتی. از دست دادن عزیزی رو میبینم.
اون برادرمه.
چشم بزرگی اونو بلعیده. آینده رو نمیتونم پیش بینی کنم، هیچ کس نمیتونه. اما از گذشته که شروع کنم میتونم پیش بینی ادامه اون وقایع رو بکنم.
همین
جالبه که اون داستان گنج کف دستای تو اثر گذاشته. رازی رو میبینم.
چه رازی؟
شکل یک ستاره رو داره، یه ستاره متحرک. این راز رو سخت میشه حفظ کرد، اجرای اون دشواره. در واقع به یه تقدیر بیشتر شبیه
تقدیر.
زندگی تو رو این راز تعیین میکنه. اما چرا این راز اینقدر سنگینه؟
منظورتون رو نمیفهمم.
سنگینی این راز نمیذاره سرخوش و شاد باشی. نباید بذاری این کار تو رو خورد کنه، باید بتونی از شرش راحت بشی.
چیز آزاردهنده ای کف دستم میبینی؟
آزاردهنده نه، نگران کننده و هراس انگیز. تفاوت بین مردم کوهنشین و مردم دشت نشین تو همینه. تفاوت اونایی که از شمال اومدن و اونایی که از جنوب میان تو همینه. تو دختری از جنوب هستی، منظره‌ای که تو اون عقل و خرد اهمیت ثانویه داره، جایی که سکوت و ظلمت و شب و آب و روشنی اساس حیات رو تشکیل میدن.
پس من به بیراهه رفتم. نه
نه نه، کسی که رازی داره اصلا نمیتونه بیراهه بره. تو جوونی و طبق خطوط دستت باید تندتر از زمان بدوی. به این میمونه که بادی تو صحرا به تو فشار بیاره و اگر مقاومت کنی آزارت میده. تو مسیر خودت رو میری. کاری باید بکنی، یه کار مهم.
اون کار پیدا کردن یه گنجه، اما اون گنج چیه؟
وظیفه منه که بگم. هیچ کس نمیتونه کمک کنه که اون جوابو پیدا کنی. این تویی که باید اون گنج با ارزش رو به دست بیاری.
تو روزه نیستی؟
بودم، اما حالا دیگه نیستم.
خوردن روزه حرامه.
من بهش اعتقادی ندارم.
مگه تو مسلمان نیستی؟ روزه جزء واجباته.
گفتم که بهش اعتقادی ندارم. چند روز اول ماه رمضونم اگه روزه گرفتم واسه دل پدر و مادرم بود. دلم نمیمد دلشونو بشکنم. حالا بهشون میگم روزه‌ام. هر شب هم باشون سحری میخورم و وانمود میکنم که روزه میگیرم. میدونی وقتی به پدرم فکر میکنم که با شکم خالی کار میکنه و زحمت میکشه و خسته و بیحال برمیگرده خونه، هیچ دوست ندارم ناراحتش کنم.
تو سرتو چی میگذره شیما؟ به نظرم یادت رفته به کجا تعلق داری.
من به فرانسه تعلق دارم. وطن من اینجاست.
نه، وطن تو اینجا نیست. ما هیچ کدوممون به اینجا تعلق نداریم. ما مسلمونیم و وطنمون
هم. تو ادعا میکنی که مسلمونی؟
آره، و سعی میکنم به فرامین خداوند گوش بدم.
اما اگه خیلی راحت حاضری با من که یه دختر نامحرمم را بیفتی قدم بزنی و بیای پارک. غیر از اینه میدونی محمد، من اصلا از آدمایی که با خودشونم رو راست نیستن خوشم نمیاد.
اما من صیغه محرمیت برای خودمون کندم.
این برای یه مسلمون کافی نیست.
ما که هنوز شرایط ازدواج رو نداریم. مگه چند سالمونه؟ خیلی زوده به این چیزا فکر کنیم و علکی بخوایم که تمام
لزومی به ادامه این دوستی نمیبینم.
صبر کن شیما. شیما، شیما، چه خبر شده؟
رو کشتن.
غلط نکنم از منطقه مهاجرات.
بهتر از هم جدا بشیم، من قدتر از تو میام.
باش باش.
پسرمو کشتم، پسر نازنینم
محمد. چه خبر شده؟
ظاهرم پسرشو کشتم.
کیا؟
خب معلومه نجات پرستا، غیر از اونا کیا میتونن باشن؟
نجات پرستا؟ خدای من، آی چه خونی ازش میره. انگار یه گوسفند رو قربونی کردم.
شیما بهتره تو بری خونه.
بابا محمد، من اونو میشناختم.
شیما بگه نشنیدی چی گفتن؟ خواهش میکنم تو برو خونه. حالت خوب نیست، باید بری خونه.
محمد، محمد، محمد،
محمد،
آخر به کجا تعلق داری؟
سال بعد.
مادر من یکم آب میخوام.
باشه هستم الان.
روز به روز
بگیر.
یکی دیگرم کشتم.
کیو؟
فرید اون الله، 37 سالش بود. خدا رو شکر که از اون محله بیرون اومدیم. اگه اونجا میموندیم بعید نبودی روز بیان سراغ ما.
چه دلیلی برای کشتن امثال ما دارن؟ آدم های مثل ما که دائم سرمون تو کار خودمونه، به کسی کاری نداریم، چرا باید ازمون بترسن؟
اینجا هیچی حساب کتاب نداره.
پس چرا از اینجا فرار نمی کنیم پدر؟ اگه ما رو پیدا کنن چی؟
ما که کاری نکردیم بابا جون. اینجا هیچ خطری ما رو تهدید نمی کنه. ما هم کنار هم زندگی آرومی داریم. درسته کمی از شهر دوره، اما جای امنیه. منم قول میدم مثل همیشه صبح تا شب کار کنم تا شما هیچ مشکلی نداشته باشی. شیما چرا انقدر ساکتی بابا؟ از سر شب دائم تو فکری؟
دست به غذا نزدی؟
میل ندارم.
چرا؟ تو که این غذا رو دوست داشتی؟
نه، طعمش رو دوست ندارم.
طعمش که خیلی عالیه. طعم همون ادویه همیشگی رو میده.
آره، ادویه میخک بهش زدم. شانس بودم موقعی اومدم به فرانسه فراموشش نکردم.
دقیقا به همین دلیل از طعمش بدم میاد. من از ادویه میخک حالم به هم میخوره. از عطر میخک متنفرم. اصلا از هرچی که بوی میخک بده بیزارم.
تو چت شده شیما؟ این تنها چیزیه که ما رو یاد روستا و وطنمون میندازه.
نمیخوام به یاد اون روستای لعنتی بیفتم. اون جهنم چه چیزی جز بدبختی و بیچارگی برای ما داشت؟ ما که اینجا خوشبختیم. آخه چرا باید دائما خاطرات تلخ گذشته رو برای خودمون زنده کنیم ها؟
شیما
دیگه نمیخوام چیزی منو به یاد گذشته بندازه. ما در فرانسه زندگی میکنیم، پس به اینجا تعلق داریم.
چی داری میگی دختر؟
مادر، پدر، من خودم یه فرانسوی میدونم، نه یه مراکشی. دیگه هم دلم نمیخواد احساس کنم که به جای دیگه ای تعلق دارم. خواهش میکنم درکم کنید.
اما چی گفت؟
نمیدونم پسرم، نمیدونم. توفیق شما چه شده؟
نمیدونم.
پدرم که رفت. اصلا اینجا چه خبره؟ دیگه غذا خوردن فایده نداره، اینجا همه با هم بدن.
چی میگی عزیزم؟ ما همه همدیگر رو دوست داریم. اما نمیدونم کجا میری؟
هر جور که پدر بره.
خدای من، خدای من، خودت به خیر بگذارون. چی داره به سرمون میاد؟
پس از شنیدن پنجمین قسمت از نمایش چشمان شرمگین من با همراهی دو منتقد ادبیات و تئاتر، آقای رضا شفته و خانم زینب لک، بخش تحلیلی برنامه رو پیگیر میشیم.
به نام خدا و عرض سلام و درود به شنوندگان عزیز محترم برنامه.
به نام حقیقت، با عرض سلام و تقدیم احترام خدمت شنوندگان خوب برنامه نقد و نمایش.
خیلی خیلی خوش آمدید آقای آشفته. کمی برای شنوندگان برنامه نقد و نمایش در مورد ساختار متن نمایشی که در این هفته شنونده اون هستیم صحبت بفرمایید.
بله، من فکر کنم به ناچار وقتی که یک رمان تبدیل به نمایش نامه میشه دچار یک دگرگونی هایی میشه که خب حالا از اون اصل مطلب میتونه فاصله بگیره، اما اصل مطلب رمان آقای طاهر بن جلون یک رمانی هست که هم مبتنی بر واقعیت و هم مبتنی بر خیال و دلیل هم داره، به خاطر این که او دنبال یک ساختار ویژه تر هست. ساختار ویژه تر به این معنا که میخواد اون محتوایی که همه دارن باهاش زندگی میکنن رو در یک شکل درست تر، در یک ساختاری که تبدیل به یک الغاگری درست تر بشه یا یک تأثیر ماندگار تر بشه تبدیل کنه. و اتفاقا رمز ماندگاری آثار هم برمیگرده به این که اون نویسندهی که به ازای اون محتوا یک ساختار، یک قالب درست رو انتخاب میکنه، اون از پس این قضیه برمیاد و میتونه بیشتر بر خوانندگانش تأثیرگذار باشه.
بله،
اینکه یک واقعیت تلخ داریم، یک واقعیت تراژیک داریم. حالا توی جلسات قبل من و سرکار خانم لک بهش پرداختیم، مسئله مهاجرت، مسئله هویت باختگی، مسئله استعمار، اینا مسئله حاد بشری هست. اینا مسئله این 200-300 سال اخیر هست که هر جا اینا ورود پیدا کرده مسئله درناک بوده و بسیار درد سرساز بوده برای بشر. برای همینا هر کدوم تراژدی های ماندگار هست. اما این تراژدی ماندگار چگونه تبدیل به یک اثر ماندگار میشه؟ مطمئنا خیلی از نویسنده ها، نمایشنامه‌نویسا، شاعرها و رمان‌نویسا و داستان کوتاه نویسا به این مسئله پرداختن، ولی طاهر بن جلون هست که جایزه میگیره به خاطر اینکه ساختار درست سر رو انتخاب کرده. پس یک واقعیت داریم، این واقعیت که حالا مراکش تحت استعمار هست و مردمی که حالا مهاجرت میکنن و تحت استثمار واقع میشن به خاطر اینکه با تبعیض‌های متعدد همراه میشن. اما یه بچه دیگر هم داره که اون بچه خیال انگیز قضیه هست. او
درست
تمام این تلخی‌ها و تمام این مصائب و تمام این واقعیت‌های تلخ رو داره یک سمت سوی بهتر میده. خود نمایشنامه هم، خود نمایشنامه به درستی شکل گرفته. این که یک نوهی پای صحبت‌های پدر بزرگ نشسته و پدر بزرگ داره به شکل راز آمیزی از افتخار آمیز بودن یک دختر تعریف میکنه، میگه کف دستهای تو داره نشون میده که تو یک روستا رو و مردم یک روستا رو نجات میدی، در حالی که این روستا کاملا قحطی زده هست، خوش شده و زندگی داره سخت میذاره و تک تک آدمهایی که تو این روستا هستن میگن که اینجا یک جهنم هست و دارن از این جهنم فرار میکنن یا در این جهنم دارن به سختی دارن نفس میکشن.
اتفاقا ببخشید اینجا میان صحبتاتون به یک موضوعی که خیلی اتفاقا مهمه و جز واقعیت هاییه که میشه به عنوان امر واقع بهش نگاه کرد، اونم همون اتفاقی که در تناقض ها و در دوگانگی هایی که بشر دائم باش درگیره، باش دست و پنجه نرم میکنه. اینجا دوتا موضوع که همین یک اتفاقی که میفته اینه که اون زن و مردی که در نهایت متحمل این درد و رنج مهاجرت میشن، اما بحث اسارت و آزادگی هست که هر کدوم از اینها نماینده کدومی که از این دوتا موضوع میتونن باشن، این دوگانگی کجا داره شکل میگیره. در همین جایی که اون پدر بزرگ به اون نوه خودش داره به عنوان یک زن اون رو میخواد رها کنه و یک جای اون رو رهایی بخش میبینه، یعنی کسی که میخواد از به آزادگی برسه، و اون زن و اون دختری که توی این رمان وارد یک جامعه میزبان میشه و رنج مازادی رو داره بر خودش میبینه، اون هم به دلیل زن بودنش، و این زن بودن میشه از وجوه مختلف بهش نگاه بهره‌ورانه‌ای داشت، و یا شاید هم یک جایی نه، اون تم بده به این تنانگی خودش، به جنسیت خودش و بپذیره آنچه که سرنوشت برای متحمل میکنه. اما من یه چیزی که میخوام حالا با شما جناب آشفته راجع به صحبت کنم همون موضوعی هستش که اینجا دقیقا توی نمایشنامه، تو خود نمایشنامه هم اتفاقا راجبش به خوبی اون شکل بندی داده به در نسبت با خود رمان، همین اتفاقیه که دقیقا همین مومن اون لحظه‌ایه که خود پدر بزرگ داره به نوه دختری خودش داره این نوید رو میده، نشانه ها رو داره بهش میگه، یعنی اون رو داره به یه شکلی هول میده به سمت این که تو میتونی نمایندگی کنی به عنوان یک انسان، یعنی فراتر از مرزهای تن رفتار کنی و بتوانی اون آزادگی رو رقم بزنی. من اینجا فکر میکنم میشه بهش از این زاویه هم نگاه کرد.
بله، من فکر میکنم که اگر بخوایم دقیق تر بشیم نسبت به این مسئله، اون وجه زنانه هست که آقای کارل گوستاو یونگ روانشناس هم اشاره میکنه که هر مردی یک وجه مردانه داره و یک وجه زنانه، و هر زنی یک مرد هست و یک زن، یعنی هر دو وجه رو داره. اون وجهی که خیال رو با خودش داره اون وجه زنانه هست، که حالا یه بخشش تبدیل به هنر میشه، یه بخشش تبدیل به ماجراهایی و رویاهایی میشه که زندگی رو پیش میبره. تو اینجا اون وجه منطقی باعث شده که، یا وجه مردانه باعث شده که یک شکست بر جامعه مراکش تحمیل بشه. کم آوردن، بالاخره اینا مبارزه کردن، جنگیدن در برابر فرانسه، چون قدرتش رو نداشتن، نیروش رو نداشتن، یا توان نظامی یا تسلیحاتی رو نداشتن، شکست خوردن، و این شکست منجر به یک استعمار شدگی شده، اینها مستعمره شدن. اما اون وجه دیگری که پدر بزرگ داره به دخترش نبید میده اون رویای زنانه هست، یا اون زندگی که با خیال انگیزی یک زن میتونه شکل بگیره، و اتفاقا این زن توی یک شرایط کاملا مدرن قرار میگیره و چون برای خودش هم ناباور هست سعی میکنه که اون وجه حقیقی خودشون عرب بودن یا اون مراکشی بودن رو انکار بکنه، اما کم کم به این سمت میاد. حالا رو به پایان قصه بریم بهتر میتونیم قضیه رو باز بکنیم. بنابراین او هست که داره نمایندگی میکنه، یعنی اون چیزی که باعث امیدواری بیشتر میشه خیال بیشتر هست.
بله،
و این خیال اون شورمندی یا اون رفتن به سمت طبیعت رو ممکن میکنه، و این باعث نجات، رستگاری، سعادت و خوشبختی بشر میتونه باشه. بنابراین اگر اینجا شیما این قضیه رو داره نمایندگی میکنه، این شیما در وجود همه این آدمهای مراکشی هست، یا این شیما، یا این رویای زنانه، یا این رویای بارور، یا این رویایی که شکوفنده و شکوفا هست در وجود تمام آدمها وجود داره. کافی هست که تک تک ماها این رویای زنانه رو در خودمون به قول معروف پرورشش بدیم. این پرورش باعث یک آگاهی جمعی میشه و میتونه مسائل بهتری رو پیش رو قرار بده، به خصوص هر جایی که گرفت و گیر هست این رویای زنانه نجات بخش است. اگه الان مثلا کرونا غالب هست بر بشر به خاطر اینکه او بچه مردانه باعث قهر طبیعت شده، اینقدر خشن رفتار کردیم که کرونا اینگونه داره هممون رو پس میزنه. حالا چگونه میشود این کرونا رو تعدیلش کرد؟ چگونه میشه آرومش کرد؟ ما خشن عمل کردیم دیگه، قهر کرده نسبت به ما، حالا همه ما رو داره سیلی میزنه، همه ما رو داره شلاق میزنه با اون بیماری که به تن ما میاد و ما رو چند هفته شکنجه میده یا در نهایت ما رو میکشه و به شکل بدی هم میکشه و دیگه اصلا اون آیین ها و اون مرام ها و مسلک های سوگواری هم وجود نداره. پس خیلی دردناک از ما میتونیم بیانیم.
اتفاقا در نسبت با صحبت شما، شوپنهاور اگر یک نگاهی که بشر رو میخواد حالا با تاکیدش بر امر اراده و اینکه اراده چقدر میتونه و اون اراده فی نفسه که محات هست بر زندگی یک انسان، اینجا تاکید میکنه اگر قرار به رستگاری برسیم باید به این وحدت برسیم. اینجا اتفاقا کرونا هم همون پیام رو داره میده که ما مرزها رو میشکنه و حاکم و مردم و غیر از مظلوم و ظالم نمیشناسه و تماما داره دعوت میکنه اینکه ما مرزی نداریم، ما در یک جهان زندگی میکنیم، میتونه به وسط یک شهر باشه برای من، اما بعد این مرزهای ذهنی و روحی روانی رو تغییر داد. همون چیزی که تو خود حالا این رمان یک زن، حالا بدن یک زن داره نمایندگی میکنه برای رسیدن به اون رهایی و آزادیه و اینکه ما چقدر میتونیم مرکز ثقل خودمون بدونیم، یعنی جهانی بشیم در یک بدن، در یک فیگور انسانی و میشه اون رو باز دائم در نسبت با جهان اطرافمون اون رو تعدیل کنیم، تقلیل کنیم و برعکس این باعث بحران بشیم و یا نه یک بهشتی بسازیم که زیباتر از هر نگاه دیگه ای باشه.
بله، حالا آقای طاهر بن جلون هم دقیقا توی ساختار رمان این واقعیت تلخ رو داره می نویسه. بله. اما برای خروج از این تراژدی اون خیال انگیزی رو داره بارور می کنه. دقیقا حالا این مسئلهش نسبت به مسئله امروز شاید حادتر نباشه چون کرونا یک مسئله کلی تر هست. بله. کل جوامع بشری رو داره تحت پوشش قرار میده، تحت شعاع قرار میده، چه جهان پیشرفته باشه چه جهان عقب افتاده باشه الان کرونا داره نابودش میکنه. اتفاقا اون جایی که پیشرفته تر هست بیشتر داره نابود میکنه، انگار که اونها بیشتر نسبت به طبیعت خطا کردن،
بیشتر سزاوار مجازات.
آره، مجازات بیشتری هم بیشتر. این آمار ارقاب دقیقاً این رو داره نشون میده که آمریکا و اروپای غربی بیشترین صدمه رو دارن میبینن، حتما اونها جنایت بیشتری نسبت به طبیعت داشتن، حداقل اینجوری میشود قضاوت کرد. ولی اینجا مسئله استعمار هست که اون کشورهایی که استعمار شدن، اون مردمانی که استعمار شدن در واقعیت کم آوردن، در منطق کم آوردن. این برمیگرده به اینکه اون اراده مردانه یا اون اراده منطقی ضعیف عمل کرده، اینها ضعیف بودن که شکست خوردن. حالا برای غالب شدن بر این قضیه اون وچه خیال انگیز رو با شیما داره نشون میده، این شیمایی که اینقدر رویاگونه داره زیست میکنه، اینقدر پر رمز و راز هست و حالا در مهاجرت به فرانسه و بازگشت از فرانسه داره سمت سو میده که این قصه بایستی بالاخره به یک جای خوبی ختم بشه. اون دقیقا مثل یک رویای از دست رفته است، مثل یک رویای فراموش شده است. بنابراین ساختار قصه او ضمن اون تلخی یک وچه شیرین، یک وچه پر انرژی و یک وچه امیدبخش هم داره. بنابراین قصه او قابل تحمل میشه، قصه ای که بتوانه علاوه بر تلخی یک وچه قابل تحمل داشته باشه، یک وچه پر انرژی و پر نشاط و حتی شاد داشته باشه. بله. قصه پذیرنده تر هست به خاطر اینکه بشر همیشه میخواد از دل شکست‌ها به یک پیروزی
برسه.
همین پایان شب سیاه سفید است، همیشه امیدوار هست و رو به آینده داره حرکت میکنه. من فکر میکنم که به درستی این ساختار انتخاب شده برای اینکه یک رمان تاثیرگذار خلق شد.
خیلی ممنونم، زمان زیادی تا پایان برنامه برمون باقی نمونده، انشالله در دو شب باقی مانده باز هم در خدمت شما خواهیم بود. برنامه دیگر از سری برنامه های نقد و نمایش رو به پایان هست. 301075 شماره پیامکی برنامه ماست و وسیله اتصال شما با ما در شبکه رادیوی نمایش. روزگارتان پر از آرامش، شبتون بخیر.